بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. هدية بپیشگاه مقدسة زينب الكبرى سلام الله عليها صلوات خير بفرمايید. خداوند تبارک و تعالی ما انسانها رو متنعم به نعمتهای گوناگونی کرده که انتعد نعمت الله لا تحصوها. اگر بخوایم این نعمتها رو بشموریم قابل احصاء و شماره نیست. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت وجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. نعمتهایی که الحق و الانصاف قابل احصاء نیست و قابل شماره نیست. به همین جهت وجود نازنین رسول گرامی اسلام خطاب به ابوذر می‌فرماید که نسبت به نعمت‌هایی که خدا در اختیارت قرار میده مراقب باش که صحیح و درست استفاده بکنی. از میان نعمت‌های گوناگون خداوند تعالی یک نعمت ممتازه و این نعمت ویژگی ما انسان هاست و وجه تمایز ما انسان ها از حیوان ها همین نعمته. اونم نعمت عقل و قوه عاقله و ادراک انسانه. در منطق وقتی از ماهیت انسان سوال میشه که الانسان و ماهو، جواب داده میشه حیوان و ناطق. حیوانی است که قدرت نطق و تکلم و بیان داره. اما حاجی سبزواری اعلی الله مقامه الشریف و بعضی از بزرگان دیگه فرمودن حیوان و ناطق عیل عاقل. مقصود از انسان حیوان و ناطق نطق فقط قدرت تکلم و بیان نیست، بلکه این قوه عاقله ماست که نوع انسان ها از این قوه عاقله استفاده صحیح نمی کنند. به دلیلی که قرآن بیان می فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر. جنس این انسان الف و لامی که سر انسان اومده الف و لام جنسه. جنس این انسان در خسران و زیانه مگر این چهار گروه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این نعمت عقل آمد محضر رسول گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله چه کنم در بهشت همنشین و ملازم شما باشم؟ رسول گرامی اسلام فرمودن هر چی از دلت بهت حکم میکنه انجام بدین و هر کاری که میلت به اون تعلق گرفت به عقلت ارجاع بده، اگر عقلت امضا کرد انجام بده و اگر نه بزنش کنار. اومد سمت قبیله و قوم خودشون، دید بالایی ها و پایینی ها به جون همدیگه افتادن، شمشیر کشید، غیرتی شد بره به سمت قوم و قبیله خودش، یاد موعظه رسول الله افتاد، غلامش رو صدا زد گفت دعوا سر چیه؟ و سطح سه تا گوسفنده، اونا میگن اومده تو تبیله شما. فوری دستور داد سه تا گوسفند چاق و چله بیارید. آوردن رفت وسط میدون جنگ، گفت دعوا سر این سه تا گوسفنده، ما بزنیم شما رو بکشیم، شما میاد ما رو میکشید، دوباره ما میایم شما رو میکشیم، خون و خونریزی و کینه و عداوت بین ما نسلن بعد نسلن ادامه پیدا میکنه. یه لحظه به عقل ارجاع بدید، این سه تا گوسفند حالا اومده یا نیومده مال شما. اونا هم به خاطر اینکه کم نیارن سه تا رو کردن 6 تا پس دادن، اینا 6 تا رو کردن 9 تا پس دادن. فقط با ارجاع به عقل یک فتنه با این عظمت برطرف شد، با این مصیبت هایی که بعدش گریبانشون رو میگرفت. هر کاری جوان میخوای انجام بدی به عقلت ارجاع بده، عقلت امضا میکنه، عقلت تأیید میکنه. این نعمت عقل نعمت بسیار مهمیه که در نهاد تک تک ما انسانها این نعمت قرار داره. کسی تماس گرفت از یکی از این کشورها، حالا یادم رفت کدوم کشور بود، 45 دقیقه این خانم با من حرف میزد. گفتم چی شده؟ گریه میکرد و قسم و آیه که حاج آقا قطع نکن. گفتم بسیار خوب، چی شده؟ چه اتفاق؟ گفت من اومدم تو کشور غریب. خب بعد از مدتی شوهرم به من بی‌توجهه، اصلا انگار نه انگار که من انسانیم تو خونه. صبح تا شب میره دنبال کارش، شب خستگیشو میاره، نه صبحانه با هم میخوریم، نه نهار با هم میخوریم، نه شام با هم. یه بار به من نمیگه ممنونم، این همه من دارم تو خونه تو این غربت کار میکنم، کمک اون میکنم، بچه هاشو تراخوش میکنم، از بی توجهی شوهر نسبت به خودش ناراحت بود. تو سوال جوابی که کردم فهمیدم که این خانم نماز نمیخونه، مراعات شؤونات یک زن متدین مذهبی رو هم نمیکنه. بهش گفتم خانم برای چی تو انتظار داری شوهر تو رو تحویل بگیره؟ گفت آقا شما میگی مرد سالاری؟ گفتم نه، جواب منو بده، من سوالام عامیانه و پیش پا افتاده است. برای چی این شوهر باید تو رو تحویل بگیره؟ چرا باید به تو احترام بذاره؟ گفتم تو جواب نده، خودم میدم. چون تو بچه هاشو تراخوش میکنی، چون تو به خاطر اون از غربت از وطن خودت رفتی تو غربت، چون تمام وجودت در اختیار این مرده، زیبایی و جوانی تو فدای این مرد کردی، انتظار داری او یه بار بگه دست درد نکنه، درسته؟ خب بله. گفتم کی این حرف گفت؟ حاج آقا عقل دیگه، عقل میگه آدم وقتی کاری میکنه باید یه تشکری بکنه. گفتم این عقل تو به تو نمیگه در مقابل خدا سر تعظیم و کرنش فرود بیار؟ بعضیا کج دهنی میکنن، میخوان گناه بکنن، خب بکنن، با کی دارن لجبازی میکنن؟ با خدا؟ آره؟ با کی در افتادن؟ با خدا؟ فقط آدم یه بار به عقلش ارجاع بده. یکی از دوستان ما، خب خوبه امروز یادم افتاد و میخواستم تو این روزه بگم، عرضم به محضرتون که میگفت از شیراز میخواستم بیام تهران، روحانی بسیار مؤدب، باسواد، اهل فن، ایشون میگفت تو هواپیما بسیار آدم با فضل و کمال، اهل دل، با سواد، اهل تحقیق، دست به قلم. عرضم به محضرتون که میگفت از شیراز داشتم میومدم تهران، تو هواپیما نشستم، یه آقا پسر تیتیش مومانی از کنار ما رد شد، یه نگاه اینجوری به ما کرد، به این مهموندا گفت من میخوام اینجا کنار حاج آقا بشینم. دیدیم همه تا ما رو میبینن در بیرن. عرضم به خدمتون که ما عالمی داریم وقتی میریم تو فرودگاه، به خصوص من خیلی این خانوما بنده های خدا بعضی ها روسری هاشون کوتاهه، میکشن جلو پشت کلهشون میفته بیرون، میکشن عقب، منم خجالت میکشم چون میخوان به من احترام، میفهمم و خدا شاهده، خدا شاهده از سر احترام و ادب، نمیخوام جسارت بکنم، میخوان احترام بکنم. من خدا شاهده بی ادبی به ندرت دیدم، خصوصا تو تهران خیلی کم، خیلی احترام میذارن، واقعا مردم خوبی داریم. من خودم میگم حالا احترام به سیادت ما میذارن، به لباس ما میذارن. من باید اینجا بشینم. مهموندا گفت آخه نمیگو، نه من باید اینجا. به زور خلاصه نشست اینجا. تا نشست این رفیق ما خیلی قشنگ میگه، میگه نشست کنار ما، برگشت گفت حاج آقا، گفتم، گفت نشستم اینجا تا تهران حالتو بگیرم. ما که در خدمت اسلام مسلمین هستیم، تو هم روش حال بگیرم. گفت نشست، گفت حاج آقا من تو شیراز خونه دارم، زندگی دارم، زن دارم، بچه دارم، وضعم هم خیلی خوبه، حالا یه شغل خاصی داشت، یه موردی تهران پیدا کردم، فقط میرم هفته یه بار دو بار اونجا گناه و معصیت، حالا اسمشم میبرد، میرم اونجا گناه و معصیت و اشغال، اون که نمیگه گناه و معصیت، عشق و حالم رو میکنم و برمیگردم، هیچیم هم نشده، روز به روزم وضع زندگیم داره بهتر میشه، تیپم هم اینه، سرم رو تو جامعه بالا میگیرم، پولم هم از پارو بالا میزنه. و این رفیق ما میگفت ما هم سرمون انداختیم پایین، چند دقیقه هیچ چی نگفتیم. خوب که همچین آتیشش خوابید تو دلش، میگه به به عشق کردم، حالا آقا رو گرفتم. فکر کردیم ما هم بالاخره پشت کوه قاف بزرگ نشدیم. عارضم به محضرتون که هیچ چی آقا میگفت نشست و هیچ چی نگفتیم و یه خورده که آتیشش خوابید عشق کرد که مثلا حال ما رو گرفته، گفت آقا شما خونده حرف میزنید و گناه کنی اله میشه بله میشه روزیت بسته میشه، من گناه میکنم، عشق و حالم رو میکنم، یه تا استکان میزنم، حکمم هم بازی میکنم، روز به روز پولدارتر و بهتر و خوشتیبترم دارم تو جامعه میگردم. خوب که حرفشو زد. و چند لحظه گذشت، من بهش گفتم که آقا موسی بن جعفر علیه السلام داشت از جلوی خونه این رد میشد، بی مقدمه برای این آقا گفت، داشت رد میشد، دید از داخل خونه صدای بزن و به رقص و به کوب و بساطیه، غلام صابخونه اومد بیرون. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که غلام، صاحب این خونه اسمش چیه؟ گفتن بشره. گفت این بشر، حضرت فرمودن بشر آزاده یا بنده است؟ خندید، و این کلی غلام داره، کلی کنیز داره، آزاده، بنده نیست. آقا موسی بن جعفر فرمود آره بنده نیست که اینجوری داره میکنه، اگه بنده بود اینجوری نمیکرد. اومد تو خونه، بوش بهش گفت چرا دیر اومدی؟ میخواست بگه همه بخندن، گفت آقا یکی دمه در بود شما رو نمیشناخت. چطور؟ از من پرسید شما بنده ای یا آزادی؟ تو چی جواب دادی؟ گفتم شما آزادی، کلی غلام و کنیز و نوکر داری. اون آقا چی گفت؟ اون آقا گفت بله آزاده که اینجوری داره میکنه، اگه بنده بود این کارو نمیکرد. بشر جرقه زد تو ذهنش، یه لحظه عقلش به کار افتاد، یه لگد زد به بساط سوروساتی که جلوش بود، پای برهنه دوان دوان تو کوچه دنبال آقا موسی بن جعفر دوید، گفت آقا من غلط کردم، من بندم، من آزاد نیستم. به یمن این که آقا دنبال حضرت پا برهنه دوید تا آخر عمر، کفش پاش نکرد، شد بشر حافی، بشر پا برهنه. گفت من این قصه رو برای این تعریف کردم، دیگه هیچی نگفتم، ساکت شدم. اومدیم فرودگاه، از هواپیما پایین رفتیم، سوار اتوبوس شدیم، موبایلش رو به من نشون داد، گفت حاج آقا ببین مورد اومده تو فرودگاه دنبال من، ببین، ولی به خدا نمیرم. میرم تو اون ترمینال بلیط میگیرم برمیگردم شیراز. چشم باز شد. یه لحظه ارجاع به عقلش داد. گناه میکنه از کی؟ یه لات و داشمشتی بود میگن تو کربلا به نام عبد فرار. عبد فرار برای خودش یال و کوپالی داشت، تا می اومد همه در می رفتن، فرار می کردن. یه روز یکی از اولیاء الهی در مقابلش وایستاد، نه وایستداش می رفت، رانو خالی نکرد. این عبد فرار رسید گفت کجا؟ گفت من دارم میرم حرم. گفت چرا رانو برای من خالی نکردی؟ گفت این همه جا و از اون بر برو. گفت تو انگار منو نمی شناسی. گفت نه تو کی هستی؟ گفت به من میگن عبد فرار. گفت عبد فرار من فررت؟ به تو میگن عبد فراری؟ از کی داری فرار میکنی؟ امن الله، از خدا داری فرار میکنی؟ از رسول خدا داری فرار میکنی؟ از امیر المؤمنین داری فرار میکنی؟ از کی داری فرار میکنی؟ من فررت؟ از کی؟ یک لحظه به عقل ارجاع بده. دیروز عرض کردم رسول خدا فرمود حسینون منی و انمن حسین. بالاترین پیام نهضت وجود نازنین رسول گرامی اسلام احیای عقول در جامعه اون زمان و در عرب اون زمان بود. دختراشونو زنده زنده داخل گور می کردن. عنوان پایان نامه من الر رجعت جاهلیه. وقتی نگاه میکنی در زمان جاهلیت چه چیزایی مرسوم بوده، آدم شرمش میگیره حتی نقل بکنه اونها رو. پدر میومد دخترش رو زنده زنده داخل در گور میکرد، خاک میریخت روش. اگه مردی میمرد کنارش زن او رو هم باهاش به خاک میسپردن. یه جنایات و یه فجایعی اتفاق میافتاد. عرض میکنم زبان قادر نیست به گفتن، بس که آدم شرمش میگیره. رسول گرامی اسلام در این جامعه مبعوث به رسالت شد عقل مردم رو احیاء بکنه. عقل دارن ولی دقت نمی کنن. چشم دارن نمی بینن. گوش دارن نمی شنون. رسول گرامی اسلام اومد چشمای او رو بینا کرد، گوش او رو شنوا کرد، عقل مرده او رو احیاء کرد و زنده کرد. دنبال وجود نازنینه رسول گرامی اسلام، کسی که اومد عقول مردم رو احیا کرد وجود نازنین ابا عبدالله الحسینه. چون بعد از رحلت رسول خدا ما تدریجا شاهد تعطیلی عقول در جامعه دینی هستیم و اوج تعطیلی عقول زمان ابا عبدالله الحسینه. کارهایی که کردن خارج از مقوله عقله و در ظرف عقل نمی گنجه، اموری که این افراد مرتکب شدن. بخوام بگم از کجا شروع شد؟ از مدینه شروع شد. به همین دلیل چند بار تو زیارت عاشورا میگیم فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، اللهم لعن اول ظالم ظلم. از اونجا شروع شد. ذهنتون بره فاطمیه و روزه هایی که تو فاطمیه براتون میخونن، بعد میاد زمان امام مجتبی، بعد میاد زمان ابا عبدالله الحسین. در مقابل لشکریان دیروز امروز حضرت خطبه ایراد کردن. مردم در حال تغییر و تحولن. نمیخوام وضعیت اون موقع رو براتون بگم و زمینه ها، عرضم چیز دیگه است. رسول گرامی آقا سید الشهدا میفرماید منم مسلمانم، منم پسر علیم، منم پسر پیغمبر شما، منم از قرآن تبعیت میکنم، منم مثل شما نماز میخونم. جواب حسین چیه؟ دق و دلی که از بابات علی به دل داریم حالا تو سر تو خالی میکنیم. شاهد تعطیلی عقولیم. سید الشهدا اومد عقل مردم رو احیاء بکنه. اونایی که زمینه رو داشتن تو کربلا عقلشون احیا شد. اونایی که زمینه داشتن قبل از به وقوع آمدن قصه کربلا عقلشون بیدار شد و سریع به قافله ابا عبدالله الحسین ملحق شدن. یکیش مثل هر شب نهم سید و شهدا دید لشکر به جنب و جوش افتاده. فرمود عباسم برو یه شب از دشمن مهلت بگیر. امشب جنگ نکنیم. هر صبح عاشورا ملحق شد به حسین. با یک نگاه، با یک حرف رفت تو تفکر. عقلشو به کار انداخت. تو چی کار داری میکنی؟ چی رو داری فدای چی میکنی؟ و کی رو داری به کی میفروشی؟ کجا؟ عقلش بیدار شد. علی اکبر علیه السلام تو خیمه نشسته. امام حسین فرمود علی جان برو عموتو دریا. پرده خیمه رو زدن بالا، دیدن هر دستاش بسته، چشما بسته، کفشا به گردنش، ریسمان داده دست پسرش، کشون کشون داره او رو به سمت خیمه حسین میاره. امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید، تا که هر سوی ره راست زبیراه شود. سر سفره نشسته داره غذا میخوره زهیر. هر جا حسین خیمه میزد زهیر میرفت منزل بعدی. میفهمید منزل بعدی امام حسین خیمه زده، منزل قبلی وای میستاد. سر سفره نشسته، یه وقتی صدایی بلند شد زهیر میای؟ پسر فاطمه دنبال تو فرستاده، میای؟ بلند نشد. مرتبه دوم بلند نشد که زنش بهش نهیبی رفت، حیا نمی کنی، پسر پیغمبر دنبال تو فرستاده، تو نشستی بلند شو. میدونست اگر بره چی خبره. این تعبیر منه. وقتی داشت میرفت قلبش مملو و آکنده از محبت به دنیا بود، اما وقتی برمیگشت حتی حاضر شد به زنش گفت بیا طلاق تو رو بدم که مدیون تو نباشم، دل من دیگه شد مال حسین، من دیگه دنبال او را افتادم. روز عاشورا وقتی ابی عبدالله یه خطبه غریبانه ای خوند، زهیر بلند شد عرض کرد آقا اگر نعمتهای دنیا جاودانه می بود، اگر عمر دنیا جاودانه می بود، باز هم حاضر بودیم بر تو صد بار بمیریم، تیکه تیکه بشیم زنده بشیم، دوباره بمیریم تکه تکه بشیم زنده بشیم. با یک نگاه. همینجا کارگاهی کنیم جلسه رو؟ آماده اید؟ شیشتونگ حواس به منه؟ حسین جان نمیشه از اون نگاه هایی که به هور کردی به من بکنی؟ آقا زهیر از تو فرار میکرد. دلتون با منه؟ زهیر از تو فرار میکرد، تو فرستادی دنبالش. این بچه ها که با پای خودشون بلند شدن اومدن اینجا، از صبح میان اینجا جا میگیرن. یه نگاه عقل ما بیدار بشه، بفهمیم جوونیمونو کجا هزینه بکنیم، بفهمیم نشاط جوانیمونو کجا خرج بکنیم، بفهمیم این نعمتهایی که خدا به ما ارزانی داشته کجا باید این نعمتها را هزینه بکنیم و برای کی. تو میتونی با یک نگاه دل ما رو مال خودت بکنی، میشه، شدنیه. با یک نگاه تو خیلی کارا کردی. قبل از این که بره کارزار یه عده به هدایت رسیدن، خطبه خون یه عده بلند شدن رفتن، عقلاشون بیدار شد. وقتی مشغول جنگ شد دوباره یه عده، هر که رفت به شهادت رسید، برادر هر که رفت به شهادت رسید، اول هر رفت، وقتی داشت تو میدان میرفت برادرش تو لشکریان عمر سعد بود. من میگم حسین بهش نگاه کرده، من میگم، و الا بدون نگاه ابی عبدالله امکان نداشت. یه نگاه بهش کرده که هر که تو میدان بود دیدن برادرش هم سوار بر مرکب، زد تو قلب لشکر، فکر کردن داره میره به جنگ برادرش، اومد کنار هر، داداشش ایستاد، شروع کردن جنگیدن، به شهادت رسید. یکی دیگه از اینا غلام این هره تو کارزار، وقتی دید ارباب و مولاش به شهادت رسید، برادر او به شهادت رسید، بلند شد شمشیر کشید زد تو قلب لشکر عمر سعد، 60-70 نفر رو به درک واصل کرد، اومد مقابل ابی عبدالله، زانوی ادب زد آقا ببخشید بی اذن شما رفتم میدان، حالا به من اجازه میدید با امر شما برم؟ حضرت براش دعا کرد، فرمود برو. عقلش بیدار شد، اومد مقابل لشکر، ان لم ترحمونی فرحمو هازت طفل،
و اون اتفاق افتاد. طلبتون برای چند روز آینده، دو نفر اومدن به سمت لشکری، اومدن به سمت سید الشهدا. آقا اجازه میدی بریم؟ رفتن، به شهادت رسیدن. ابی عبدالله سر اولیو به دامن گرفت، دید به شهادت رسیده. سر دومیو به دامن گرفت، خونا رو از رو چشاش پاک کرد. چشماشو که باز کرد یه جمله گفت: آقا از ما راضی شدی؟ اینا تو کارزار. یه ادم بعد از قصه کربلا با دیدن سید و شهدا زمینه هدایتشون آماده شد. یکیش مثل اون راهبه که تو دیر وقتی سر بریده ابی عبدالله رو دید، آورد یه شب پیش خودش، همون شب ایمان آورد و شهادتین جاری کرد و مسلمان شد رفت. حالا اینا که ما ندیدیم، اما رفقا با یک نگاه حسین و گریه بر ابا عبدالله الحسین، اگر تا الان عقل تعطیل بوده و سرمایه های وجودی تو خرج شیطان کردی، خرج هوای نفست کردی، به نفس و به دل و عشق و حالت گفتی آره، با یک نگاه حسین به خودت میتونی زمینه رشد تو آماده کنی. چرا؟ روزی چند بار بر ابی عبدالله گریه میکنی؟ چند بار؟ یه بار حداقل هست یا نیست؟ حداقلش یه بار. حالت حزن برای ابی عبدالله به خودت میگیری یا نه؟ روایته ها، این که عرض میکنم تو روایته، روایت میگه هر کی برای حسین گریه بکنه، حسین به اون نگاه میکنه، نگاه بهش میکنه. تو روزی یه بارم برای ابی عبدالله گریه کنی، حسین یه بار به تو نگاه بکنه، زمینه رشدت فراهمه ها. حالا یه بار صبح گریه کن، یه بار زور گریه کن، یه بار شب گریه کن، اینجا میای دو سه ساعت سینه میزنی، گریه میکنی، عرض ادب میکنی، تو تمام این ساعت ابی عبدالله نگاه خاص بهت داره. این همه دستت که بلند میشه التماس کن حسین جان نشه محرم تموم بشه من همون آدم قبلیه باشم. من میخوام جوونیمو هزینه بکنم برای شما. تا حالا رفتم تو دام شیطون بودم، از این به بعد میخوام هر چی تو موبایلم دارم فقط نام و ذکر حسین باشه، هر چی به گوشم میخوره فقط ذکری باشه که از اربابم به گوشم میخوره ولا غیر. تصمیم بگیر، اراده بکن، عقلش رو آدم به کار بندازه. تو این محافل عقل زود به کار میفته، میفهمی تا الان بیراهه رفتی و از این به بعد میایی تو راه با یک نگاه اونها. این همه آدم بودن، عرق خور بودن، مشروب خور بودن، قمارباز بودن، غم کش بودن، ولی محرم که میشد به احترام ابی عبدالله دست از تمام این کارا کشیدن، رشد کردن، به سعادت رسیدن. اشکی که میریزن خدا بهشون نگاه میکنه. همه اینا روایتها. پیغمبر خدا نگاه میکنه، فاطمه زهرا نگاه میکنه، امام حسن نگاه میکنه، خود امام حسین نگاه میکنه. تو کلاسکاری پنجتن آل عبا قرار میگیری وقتی برای حسین گریه میکنی. فقط کافیه دستی به نیاز دراز بکنی، بس دست تو میگیرن. فقط دست تو به نیاز دراز بشه. به من میگفت آقا چیکار کنم، من هر چی میخوام مسلط بشم بر هوای نفسم نمیتونم. گفتم بیا جلسه. من خودم میونداری میکردم، لخ میشدیم، سینه میزدیم. گفتم من بلد نیستم. گفتم تایی صف وایسا، من خودم وسطم، هر کاری من کردم تو هم بکن. دستم رو بردم بالا، تو هم ببر. آوردم پایین، بیار، هر کاری من کردم تو هم بکن. خب باشه. یه روز اومد تو هیئت، دیدم داری گریه میکنی. گفتم چته؟ گفت مورد گناه برام پیش اومد، رفتم تا تو خونه، همه چیزم مهیا بود برای گناه، اما یه لحظه به خودم گفتم تو خجالت نمیکشی؟ تو الان این گناه رو انجام بدی چطور رود میشه بری میونه یه مش خوبایی که برای حسین دارن عزاداری میکنن، تو هم عزاداری بکنی؟ اومدم از مجلس گناه بیرون. قطره اشکی که برای ابی عبدالله میریزی این زمینه رشد رو آماده میکنه. پیغمبر خدا اومد عقل مردم رو احیا بکنه، ادامه او وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام اومد برای بیداری عقول مردم. یه عده تو همون کارزار با نگاه سید الشهدا عقلاشون بیدار شد. یه عده بعد از شهادت او و یه عده با حضور در محفل نورانی ابا عبدالله الحسین تحول در دلاشون به وجود میاد. سفر اول مشرف بودیم کربلا از سوریه. یه دم اومده بودن برای خرید جنس و اینا از سوریه و اردن. وقتی فهمیدن ما داریم میریم کربلا اومدن گفتن 5 نفر بودن بچه های تهران، میشه ما هم با شما بیاییم؟ رئیس کاروان گفت بیاید شما هم بیاییم. ما 20 نفری مثلا بشیم 25 نفر. باور کنی تا رسیدن به کربلا اینا قهقهه میزدن. اون حال معنوی کاروان رو به هم ریخته بودن. قرار بود یه روز بیان و برگردن، نمیخواستن یه هفته بمونن. وقتی وارد حرم ابا عبدالله الحسین شدم نگاه میکردم دیدم اینا دارن زار میزنن. یه لحظه عقلش بیدار شد. چی کار کردی؟ چشتو برای کی هزینه کردی؟ دلتو برای کی هزینه کردی؟ عمرتو برای کی هزینه کردی؟ تا حالا هر چی بوده اشتباه بوده، از این به بعد بیا خودتو به ذریع ابی عبدالله متبرک بکن، بگو حسین جان این محرم منو عوض کن، من آدم شم. و میشه، به خدا میشه. 12 سال سکوت کرد، 12 سال گریه کرد، درای قلبش باز نشد. یه روز رفت کربلا، چند روز روبروی حرم نشست، درها رو میبستن میرفت بیرون. فقط یه چیز، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ التماس کن تحول تو وجودت به وجود بیاد. شنیدن نام سید الشهدا خبیث‌ترین افراد رو به راه آورده. تو ذکر حسین و خودت داری به لبت جاری میکنی، مطمئن باش خدا هم نظر لطفی بهت میکنه، یقین داشته باش. میبرن دلاتون امروز در خانه دو بزرگواری که منصوب به زینب کبرا سلام الله علیها هستن. به این دوتا جوان التماس بکنید واسطه بشه در خانه زینب کبرا سلام الله علیها، و زینب هم در خانه ابا عبدالله الحسین از اون نگاه‌های خاص امروز به همون بکنن، زنگار از وجودمون بیرون بره. اما من یه جا دیگه میبرمتون، یه زمینه آماده میکنم، تمام روزه رو تقدیم برادر عزیزم میکنم، فیض بدن همه رو انشاءالله. دوتا آقازادن برای بیداری عقل خیلی مهمه اینها. یکیش اسمش محمده، یکیش اسمش ابراهیمه. اینا دوتا آقازاده های مسلم ابن عقیلن. وقتی که امام حسین علیه السلام اومد و مسلم اومد به سمت کوفه، وقتی درا رو میخواستن ببندن به سمت مسلم، این دوتا بچه تو دست بابا مونده بودن چی کار بکنن. مسلم اومد در خانه شریح قاضی، شریح میای؟ گفت مسلم برو برای من درد سر درست نکن. گفت من کاری باهات ندارم، من نمیام تو، فقط خواهش میکنم ازن این دوتا بچه های منو بگی دستشونو بذار تو دست حسین. مسلم به شهادت رسید، کربلا به وقوع پیوست. شنید کاروان داره میره به سمت کوفه، دوتا بچه های مسلمو داد به بچه پسر خودش، گفت اینو برسون به قافله. داشت میومد تو را گفت اون تو قافله است داره میره، خودتونو برسونید به کاروان. هرچی اینا دویدن این بچه ها نتونستن، تو بیابان همینجوری موندن تا 2 نفر اونا رو اسیر کردن. تا گفتن ما بچه های مسلمیم، اونا رو بردن پیش عبیدالله ملعون. عبیدالله گفت اینا رو ببرید بکنیدشتون تو زندان، نه آب خونک بهشون بدید نه غذای درست و حسابی بهشون بدید. 1 سال این بچه ها تو زندان موندن. 1 سال. یه روز برادره بزرگتره به کوچکتره گفت بیا به این زندانبان بگیم کی هستیم. اومد گفت زندانبان تو مسلمونی؟ گفت بله من مسلمونم. پیغمبرت کیه؟ گفت اسم علی رو شنیدی؟ آره. گفت تا حالا اسم جعفر طیار به گوشت خورده؟ آره میشناسم جعفر طیار، خدا بال داد عوض دوت دستش. گفت فرزند جعفر رو هم میشناسی؟ بله میشناسم. تا حالا اسم مسلم ابن عقیل به گوشت خورده؟ بغض گلوی این زندان. گفت چرا دارید این حرفا رو میزنید؟ مگه چیه؟ گفت ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم. تا گفت فرزندان مسلمی به پای این دوتا آقازاده افتاد. در زندان باز، برید من شما رو آزاد کردم. دو قرص نان بهشون داد و یک کوزه آب، گفت برید. از زندان رفتن بیرون، کنار فرات دارن میرن، پیرزنی اومده آب ببره، خسته این دوتا بچه کنار فرات تکیه دادن به یه درختی. این زن اومد رد بشه، دلش به رحم اومد، و شما کی هستید غریبی؟ تا گفت ما بچه های مسلمیم. این زن انقدر احترام به این دوتا آقازاده کرد، برد با خودش خونه. نصف شب بود، شوهر خبیثی داره به نام حارس اومد در زد، وارد شد. تو که مدت ها بود نمی اومدی، چطور امشب اومدی؟ گفت دو تا بچه های مسلم از زندان فرار کردن، عبیدالله 2000 درهم و دینار جایزه گذاشته، هر کی اینا رو بیاره، هر کی اینا رو بیاره. ببینید یه زندانبان با نام حسین عقلش احیا شد، برگشت و سری وظیفه‌شو انجام داد. این دوتا آقازاده یه گوشه کز کردن، زنه اومد گفت صداتون بلند نشه ها، این شوهر من آدم خبیثیه، دنبال شما هست. بچه ها یه گوشه خوابیده بودن، هر دوتاشون تو خواب پیغمبر خدا رو دیدن، امیر المؤمنین رو دیدن، حسن و حسین رو دیدن، باباشون مسلم ابن عقیل رو دیدن. رسول خدا فرمود تو همون خواب مسلم آمدی و بچه ها تو تنها گذاشتی. مسلم هم تو همون عالم خواب صدا زد یا رسول الله فردا بچه ها میان اینجا. هر دوتا از خواب بلند شدن، محمد نگاه به ابراهیم میکنه، ابراهیم نگاه به محمد میکنه، داداش فکر کنم امشب شب آخر عمرمونه. دستاشونو به گردن هم انداختن، شروع کردن هق هق گریه کردن. حارس از خواب نحسش بلند شد. همین الانم هم آدرس همرام آورده بودم، دو جور نقل شده، هر دو جورشو من با همدیگه ادغام میکنم، عرض میکنم کوتاه که زیادم وقتو نگیرم. حارس بیدار شد، اتاق به اتاق، و صدای بچه از کجا داره میاد؟ اومد تا این نگاهش به این دوتا آقازاده افتاد، گفت شما کی هستی؟ گفت اگه بگیم در امانی؟ گفت آره در امانی، در امان خدا و رسول خدا. بعد در امان خدا. تا گفتن ما بچه های مسلم ابن عقیلیم. این بی حیا با مشت و لگد به جون این بچه ها افتاد، انقدر سر و صورت این بچه ها زد، دست و پای این بچه ها رو بست، یه گوشه انداخت، گفت فردا میبرم جایزه میگیرم. صبح شد، این دوتا آقازاده رو برداشت همراه با غلام و پسرش، هر دوتا اومدن کنار فرات. گفت میخوام سر از بدن اینا جدا بکنم. اول شمشیر رو داد دست غلامش، گفت برو سر اینا رو از بدن جدا کن. گفت نه نمیکنه. اومد مشغول بشه سر رو جدا بکنه. این دوتا بچه ها گفتن ای غلام، ما وقتی این سیاهی رو در تو میبینیم یاد یه غلامی میفتیم که مؤذن رسول الله بود. او مگه شما میشناسید پیغمبر رو؟ بله. شما تا گفت ما بچه های مسلم ابن عقیلیم. شمشیر از دست این غلام لرزید، افتاد. حارث گفت بزن اینا رو بکش، تو از فرمان من شانه خالی میکنی. گفت میترسم از عذاب آخرت. خودشو انداخت تو دریای فرات، شمشیر رو داد دست پسرش، گفت برو اینا رو بکش، سر از بدنشون جدا کن. پسر اومد جدا کنه، دوباره همین جمله رو تکرار کردن که ما از آل پیغمبریم. شمشیر از دست پسرم لرزید، افتاد رو زمین، افتاد. گفت نمیکشم. گفت از فرمان بابا تخلف میکنی، نمیکشی؟ گفت نه. اومد این دوتا آقازاده رو به شهادت برسونه، همسرش همین پیرزن دوید، شمشیری زد، یه جراحت عمیقی به این همسر. پسر مداخله کرد، پسر خودش رو هم این بی‌حیا کشت، اومد سراغ محمد و ابراهیم. اینا انقدر التماس کردن بیا ما رو نکش، بیا ما رو ببر بازار برده ها بفروش. گفت نه من باید جایزه بگیرم. بیا ما رو همینجوری سالم پیش عبیدالله ببر، نه سرتون رو باید ببرم که جایزه بیشتر. هر چی گفت اونا یه جوابی داد. گفت پس لااقل اجازه بده دو رکعت نماز بخونیم. دو رکعت نماز خوندن، محمد و ابراهیم دستاشون رو به گردن همدیگه انداختن. اما این بی حیا انقدر قسی القلب شده بود و قساوت قلب به دلش فشار آورده بود، انقدر این دوتا آقازاده
التماس کردن به عبیدال، به این حارس، حارس قبول نکرد، قبول نکرد، هر چی التماس کردن قبول نکرد. بعد بی حیا دست برد خواست برادر بزرگه رو سر ببره، کوچیکه انداخت، گفت نه حارس من طاقت ندارم، اول بیا سر منو جدا کن. اومد سر برادر کوچیکه رو جدا کنه، ابراهیم انداخت گفت نه مادرم داداشم رو به من سپرده، اول بیا سر منو جدا کن. هر کدوم ها رو میخواست نمیذاشت. بالاخره اومد سر داداش بزرگر از بدن جدا کرد، سر رو پرد کرد یه طرف، بدن یه طرف، بدن رو انداخت تو آب فرات. این داداش کوچیکه دوید خونا رو به بدن خودش میمالی، سر رو ورداشته به سینه چسبان، هی شروع کرد نفرین کردن. این بی حیات امان نداد، اومد سر اون برادر رو هم اینا رو انداخت تو یه گونی تو توبرش، رفت تو مجلس عبیدالله، گفت عبیدالله ببینید رفقا، عبیدالله حرامزاده چه تکونی میخوره با این قصه. عبیدالله دشمناتو کشتم برات سراشو آوردم، تا سر این دوتا آقازاده مثل دست گل رو دید. سه بار عبیدالله از رو تختش بلند شد وایساد نشست رو زمین، صدا زد حارس تو چی کار کردی؟ چطور دلت اومد سر اینا رو از بدن جدا کنی؟ چی گفتن اینا لحظه آخر؟ التماس کردن نکن، تو چی گفتی؟ جایزه. التماس کردن سالم بیا، تو چی گفتی؟ گفتم جایزه. آخرین کاری که اینا کردن چی بود؟ دو رکعت نماز خوندن. اینا رو جلو همدیگه سر برید. جز آداب میگن حتی گوسفند جلو گوسفند نباید ذبحش بکنی. تو چطوری دلت اومد این دوتا بچه رو اینجوری سر ببری؟ به یکی دستور داد گفت بلند شو میبری این حارس رو همون جایی که این دوتا آقازاده رو کشته، همون جا اینا رو میکشی، این سرارم میندازی تو فرات، بدنا که افتاده سرارم میندازی. اومد حارس گفت 10,000 درهم حاضرم بهت بدم. گفت نه من خدا رو شکر میکنم که این توفیق به من داده شد. اول دستور داد هر دوتا دست حارس رو قطع کرد، گوشاش رو قطع کرد، چشاش رو در آورد، شکمش رو پاره کرد، او رو به درک واصل کرد. اینجا این نکته عجیبه، لا اله الا الله، بدن نحسش رو انداخت تو آب، آب پرد کرد، بدنش رو برد انداخت تو چاه، چاه انداخت بیرون. زمین حاضر نشد بدن این حارس رو بپذیره، مجبور شد هیزم جمع کرد بدن نحس حارس رو سوزوند، خاکسترش رو به باد داد. حالا اومد سر این دوتا آقازاده رو گرفته، میگه سرا رو انداختم تو آب. جلد دوم رمز المصیبه به نقل از ناسخ این مطلب رو نقل میکنه، میگه سرا رو انداختم تو آب، دیدم بدن این دوتا آقازاده از آب اومد بیرون، سر به بدن ملحق شد، اینا دست به گردن همدیگه انداختن، تو همون حال رفت پایین. قسم بدیم به حق این دوتا آقازاده و اون دوتا آقازادهی که مادر مثل زینب دارن. بی بی جان حرف من حرف شما هاست دیگه، بی بی جان همین جوری که بچه تربیت کردی به درد دایی جانشون بخوره ها، یه خانومی بکن، یه بزرگی بکن، بیا یه دست مادری هم به سر ما بکش، ما هم ادب بشیم، ما مثل این دو تا آقازاده تو که به درد امامشون خوردن، ما هم به درد اماممون بخوریم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك